بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل بحث قطع و ظن توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ولا بأس به ذکر بعض الموارد. صرح المدعی بنفسه او غیرهی فی مقام توجیه کلامهی فیها بذالک فمن ذالک ما وجه المحقق و بهی دعو المرتضا و المفید ان من مذهبنا جواز و ازالت نجاسته به غیر الماء من المایعات. قال و اما قول السائل کیف اضاف المفید و سید ذالک الى مذهبنا ولا نصفیه فالجواب اما علم الهدا فانه ذکر فی الخلاف انه انما اضاف ذالک الى مذهبنا لان من اصلنا العمل بالاصل ما لم یثبت الناقل و لیس فی الشرع ما یمنع الازاله غیر الماء من المایعات. ثم قال و اما المفید فانه ادعا فی مسائل الخلاف ان ذالک مروی عن الائمه علیهم السلام انتها فظهر من ذالک ان نسبت السید الحکم المذکور الى مذهبنا من جهت الاصل و من ذالک ما عن الشیخ فی الخلاف حیث انه ذکر فی ما اذا بان فسخ الشاهدین بما یوجب القتل بعد القتل فانه یسقط القود و یکون الدیت من بیت المال. قال دلیلنا اجماع الفرقه فانهم روو انما اخطأه القضاة ففي بيت المال ففي بيت مال المسلمين انتهى. فعلل انعقاد الاجماع بوجود الروايه عند الاصحاب وقال بعد ذلك فيما اذا تعددت الشهود في من اعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الاخر ولم يف الثلث بالجميع انه يخرج السابق بالقرعه. قال دليلنا اجماع الفرقه واخبارهم فانهم اجمعوا على ان كل امر مجهول فيه بالقرعه. ومن الثاني مرحوم شیخ فرمودند بعض از بزرگانی که اجماع را عبارت از اتفاق الکل می دانند در این حال در کتابهاشون نقل اجماع کرده اند ولیکن لعل مراد اینها از اجماع این اجماع مصطلح نباشد، یعنی اینها اصلا نرفته اند تفحص بکنند، تتبع بکنند، تحصیل بکنن اقوال فقها را، بلکه خودشون بر طبق یک مسئله ای فتوا داشتن و دلیل فتواشون اصلی بوده است، آیه ای بوده است، روایتی بوده است که به اجتهاد اونها نظر همه فقها عمل به این اصله، نظر همه فقها عمل به این آیه است، چون کبرای کلیش مسلمه، مسلمن فقهای شیعه به اصل عمل می کنن عند عدم دلیل. به قرآن عمل می کنن اندر دلاله، به روایت عمل می کنن اندر معارض، اما ایشون صغرا را هم تصور کرده است که مورد قبول همه فقها هست و لذا فتوا را به همه فقها نسبت داده و گفته است اجمعت الامت و علا کذا، و فرمودن اغلب اجماعاتی که ما میبینیم یک فقیه دو تا ادعای اجماع کرده که این دو تا اجماع با هم متعارض هستند، یا دو فقیهی که در یک عصر هستند هر دو مدعی اجماع هستند، اون هم بر دو مسئله ای که با هم تعارض دارد، یا این که میبینیم فقیهی مسئله ای را که مشهور فقها برخلافش فتوا داده اند نقل اجماع درباره اش کرده است، تمام این اجماعات برمیگردد به همین مسئله که ما عرض کردیم. ایشون که نقل اجماع میکند منظورش از اجماع این است که دلیل این مسئله این اصل، یا دلیل این مسئله این روایت، یا دلیل این مسئله این آیه است و این اصل یا این روایت یا این آیه مورد قبول همه فقهای شیعه است، پس کل مسئله را به فقهای شیعه نسبت داده. حالا برای این که روشن بشود ما مواردی را ذکر می کنیم که در این موارد اصلاً خود مدعی اجماع یا کسی از طرف مدعی اجماع آمده اند و اجماع را تفسیر کرده اند و گفته اند این که من گفته ام این مسئله اجماعی است چون روایت داریم، این که من گفته ام این مسئله اجماعی است چون ظاهر آیه داریم، یا بعض دیگر آمده اند و حرف هاشون رو توجیه کرده اند، گفته اند فلانی که گفته است این مسئله اجماعی است مرادش از اجماع این آیه هست، چون بر طبقش آیه هست، چون بر طبقش روایت هست. حالا یکی یکی میخونیم روشن. یکی از این مسائل فتوایی است که مرحوم شیخ مفید و مرحومش سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه دادن که می شود با غیر از آب، یعنی با گلاب، با هر آبی که از چیزی به عمل بیاد مایع باشد، با شیره، با سرکنگبین، با سرکه، با گلاب، با هر مایعی می شود ازاله نجاست کرد. اگر بدن انسان به نجاست نجس شده بود یا لباس انسان نجس شده بود، در این نجاست های عرشبت که غیر باطنی، در این نجاست های ظاهری حتما لازم نیست آب به کار برده بشه، بلکه از گلاب و شیره هم می توان استفاده کرد. بعد هم فرموده اند دلیل ما اجماع الفرقه، اجماع دارن امامیه بر این که ازاله نجاست با غیر آب هم جایز هست. بله، رفع الحدث باید با آب باشه، فقط مرحوم صدوق در گلاب فرموده اند که شاید بشود رفع حدث کرد، اما در سایر مایعات حتما باید رافع حدث ماء باشه، ولی خبث و نجاست ظاهری می شود با هر مایعی او را ازاله کرد و پاک بشه. یعنی همون فتوایی که الان اهل سنت هم دارن، میگن باید عین نجاست از میان برداشته بشه. الان مسجد الحرام، مسجد النبی نجس میشه، میاد یه دستمالی میکشه، چیزی میکشه که عین نجاست برداشته بشه، همینقدر که عین برطرف شد می شود پاک. دیگه حتما لازم نیست عرض کنم که آب باشه. بعدن آمده ان و حرف ایشون را محقق توجیه کرده، فرموده است این که مرحوم سید مرتضی آمده است و نقل اجماع کرده است، شیخ طوسی در خلاف شاگرد سید مرتضی حرف استادش را توجیه کرده و گفته است چرا مسئله اجماعی است؟ به علت این که یکی از اصول مسلم نزد ما امامیه عمل به اصل است، مادامی که مانع از عمل به اصل نداشته باشیم. یکی از اصول اصالت الجوازه، اگر ما در ممنوع بودن یا جایز بودن هر چیزی شک کردیم، یکی از اصول اصالت الجوازه و به اصالت الجواز در همه جا می شود تمسک کرد مگر مانعی در کار باشه. حالا آیا هر مایع غیر آبی را در رفع الخبث می توان استعمال کرد یا نه؟ اصل این است که جایز باشد، اصالت الجواز، برای این که ما دلیلی بر منعش نداریم. پس ایشون که فرموده است اجماعی، مرادش از اجماع این اصل مسلم است که اصالت الجواز باشد، ما لم یقم فی مقابلهی مانع و رافع. و اما شیخ مفید فرموده است این که ما میگوییم می شود با هر مایعی رفع الخبث کرد و ادعای اجماع کردیم، ادعای اجماع کردیم به علت این که بر طبق این فتوا روایتی از معصوم علیه السلام نقل شده، پس ایشون دلیل را روایت گرفتن، در حالی که اگر خود اجماع بود ایشون می‌فرمود من رفتم اقوال فقهای شیعه را از زمان امام تا حالا بررسی کردم و همه فقها نظرشون این بوده است. ایشون در توجیه فتوای خودشون به تتبع الاقوال استناد نکرده ان، بلکه به روایت استناد کرده ان. پس اجماعی است، یعنی بر طبقش دلیلی است که اون دلیل را به صورت کبرای کلی، نه صغرا، کبراش را همه فقها قبول دارن. عمل به روایت صحیح معتبر بلا معارض رو هر فقیهی قبول داره، اما این روایتی را که مرحوم مفید آمده است نقل کرده است، آیا این روایت معارض دارد یا ندارد، اون جای دیگر باید بحث بشه. پس ایشون به این کبرای کلی تمسک کرده است و ادعای اجماع کرده است. این یک مورد. مورد دیگری که باز خودشون آمده ان نقل اجماع کرده ان و اجماع را هم به این بیانی که عرض کرده ام تفسیر کرده ان، این روایته، یعنی این فتواست که گفته ان اگر دو نفر آدم آمدن شهادت دادن به چیزی که یوجب القتل، یعنی گفتن ان هذا الرجل ارتد عن الاسلام و کلمه کفر بر زبان جاری کرد، قاضی هم به شهادت این دو نفر ترتیب اثر داد و دستور داد مرتد را اعدام کردن. بعد از اعدام مرتد روشن شد که این دو تا شاهد فاسق بودند و عادل نبودند و شاید شهادتشون شهادت انکذبن بوده است. اگر فسق شهود ثابت شد، فرمودن ما شهود را نمی توانیم قصاص بکنیم. برای این که در اون زمانی که کشته شد اینها نکشتن، قاضی دستور کشتن داد، قاضی خطا کرد، قاضی باید بیشتر تحقیق میکرد درباره شهود، قاضی به ظاهر این شهود حسن زن پیدا کرد، پس این دو نفر شاهد کشته نمیشوند. خونبها را قاضی هم نباید بدهد، ولو قاضی خطا کرده، اما اجماع داریم که عرشبت که خونبها با قاضی نیست. چرا؟ برای این که از امام علیه السلام نقل کرده اند که امام فرموده است تمام خطاهایی را که قاضی انجام میدهد از بیت المال باید تأمین بشه، چون اگر خطا به عهده قاضی باشد هیچ کس حاضر به قضا نمی شود، چون آدم که علم غیب ندارد ممکنه تو 10 تا حکمی که می کند 2 تاش خلاف باشه، حالا خلاف ها را از جیبش باید بپردازه، نداره، امکان نداره. پس برای این که باب قضا بسته نشود امام علیه السلام فرموده است که اون چرا که قاضی خطا کرد از بیت المال باید تأمین بشه. ایشون ادعای اجماع کرده اند، ولی منظورشون از اجماع همین روایاتی است که در این باب عرض کنم که وارد شده. باز مثال دیگری میزنند که اذا تعددت الشهود فی من اعتقه المریض، کسی مریضه، مرض هم مرض متصل به مرگ، و در زمان مرض گفت بعد از من، الان آزاد نکرد، گفت بعد از من، یا حتی الانش هم ممکنه، چون این مسئله در جای خودش ثابت شده که آیا منجزات مریض هم از ثلث یا منجزات مریض از اصل ماله. حالا روی این فتوا چه الان چه وصیت بکنه، بگه بعد از مرگ من یا الان زید و عمرو را که 2 تا از غلامهای من هستن آزاد کردم، یا گفت آزاد بکنید، این را گفت و مرد. میاییم ترکه این میت را بررسی میکنیم. این میت مثلا کل ترکهش 2 میلیون تومنه، اما این 2 تا عبد قیمتشون بیش از 700 هزار تومنه، این 2 تا عبد قیمتشون 1 میلیون تومنه که از ثلث مال میت چیه؟ بیشتره، و ورثه هم مازاد رو اجازه نمیدهند. پس قهرن باید یکی از این 2 تا عبد آزاد بشه، یا زید یا عمرو، منتها کدوم یکی باید آزاد بشه؟ باید ببینیم اول اسم کدام را آورده. اگر گفته است بعد از مرگ من، یا گفته است الان زید و عمرو را آزاد کردم، از سابق و به ذکیه زید، پس باید زید آزاد بشه. اما نمیدونیم سابق کدامه. شهود هم در این جهت اختلاف نظر دارن. بعض شهود میگن اول زید را ذکر کرد، بعض شهود میگن اول عمرو را ذکر کرد. خب اینجا شهود هم متعددند و مختلف، چه کنیم؟ گفتن باید قرعه بزنیم للاجماع، باید قرعه بزنیم چون اجماع داریم که عرض شود که مجمعین آمده اند از قول معصوم علیه السلام نقل کرده اند القرعه تو لکل امر مشکل. قرعه میزنیم، مینویسیم مثلا زید و امر، اینها رو در یه جایی میاندازیم، اون وقت یکی از اینها رو در میاریم، هر کدام اول در آمد باز میکنیم، بینیم زیده، میگیم زید سابق بوده، عمرو میگیم عمرو سابق بوده. یا این که 2 تا کاغذ مینویسیم، یکی سابق یکی لاحق، اینا رو توی یک جا میاندازیم، به یه نفر میگیم که به یکی از این دو نفر میگیم یکی از این کاغذها رو در بیار، یکی از این کاغذها رو در میاره. اگر سابق در آمد خودش سابقه، اگر لاحق در آمد سابق اون کسیست که هنوز این اسمش در این عرشبت که جا باقیست. علا ای حالن با قرعه تکلیف را معین می کنیم. نقل اجماع کرده اند در حالی که مدرک ما روایت القرعه طول کل امر مشکل هست. و باز از جمله موارد این مورده که سابق هم بهش اشاره کردی، از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که از ایشون سوال کردن، ایشون فرمود درباره کسی که زن خودش را در یک مجلس سه طلاقه بکند، گفته از چند تا طلاق واقع میشه؟ یک طلاق واقع میشه. بعد گفته است اگر از ما سوال کنید دلیل ما بر این فتوا چیست، ما میگیم دلیل ما اولا قرآنه، ثانیاً روایت، ثالثاً اجماعه. اما قرآن، خدا تو قرآن میفرماید الطلاق مرتان، فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، شما دو بار میتوانید طلاقی بدید که در اون طلاق یا امساک کنید، یعنی زن را نگه دارید، اگر در عده هست رجوع کنید، و اگر بعد از عده هست تزویج کنید با این زن، یا نه رهاش کنید، در همون طلاق اول رهاش کنید دیگه، به خوبی بره خانه پدرش، بره سوی خودش، بره برای خودش. خب پس اینجا خدا می فرماید که طلاق باید چند مرتبه صورت بگیره؟ دو مرتبه، و در هر مرتبه هم باید یا رجوع باشه یا تصریح به احسان باشه. اما دفعه سوم که شد دیگه نه، دفعه سوم دیگه باید بین این زن و شوهر چه بشه؟ جدایی بیفته، فاصله بیفته. پس ببینید مره اول و مره دوم باید جوری صورت بگیرد که بینش، بین مره اول و دوم، یا تزویج مجدد باشد یا رجوع باشه. عنایت کردید؟ پس بنابراین اگر کسی در یک مجلس خاص سه تا طلاق بده اصلا امکان داره؟ مره دوم کی امکان داره؟ مره دوم چه وقت امکان داره؟ وقتی که یا رجوع کرده باشد در عده، یا بعد از عده رفته باشد و چه کرده باشه؟ تزویج کرده باشه، باز بخواد طلاق بده. پس با یک مرتبه که نمی شود سه تا مرتبه اینجوری انجام داد. دفعه سومش هم همینطوره، سوم وقتی طلاق ممکن است که تزویج باشه، تزویج وقتی هست که یا عدول و رجوع کرده باشه یا تزویج مجدد کرده باشه. پس آیه شریفه میگوید سه تا طلاق این چنینی باید انجام بگیرد تا زن سه طلاق بشود و دیگه بر این مرد حرام بشود. عنایت کردید؟ پس اگر آمدیم و یک بار گفتیم انت طالقون سلاسا، یا نه سه بار در یک مجلس گفت انت طالق، انت طالق، انت طالق، سه بار که سهوه، سهل، سه هزار بار هم اگر بگوید در مجلس واحد چند تا طلاق انجام میگیره؟ طلاق واحد انجام میگیره. پس این ظاهر آیه شریفه و استدلال به آیه. بر طبقش روایت هم داریم، روایت داریم که پیغمبر فرموده است هر چیزی که خلاف قرآن هست بزنیدش به دیوار، قبولش نکنید، ردش کنید. ان الذی جاء به شیطان، شیطان این رو بر شما آورده است، و سه طلاق در یک مجلس انجام گرفتن، این خلاف ظاهر قرآن هست یا خلاف ظاهر قرآن نیست؟ این خلاف ظاهر است، پس رده. پس هم سنت داریم و هم کتاب داریم و هم اجماع داریم. اجماع را آمده است معنا کرده، گفته است اجماع داریم برای این که فقها اتفاق نظر دارند بر این که هر چیزی که خلاف کتاب بود به او چه کار بکنن؟ عمل نکنن. سه طلاق در یک مجلس انجام گرفتن خلاف کتابه و هر خلاف کتابی پیش فقها مردود است، پس این سه طلاق پیش فقها مردوده. پس اجماع ما عبارت شد از یک صغرا و کبرایی که چیدیم و با اون صغرا و کبرا به گردن همه فقها گذاشتیم که هر فقیهی عقیدهش این است که سه طلاق در یک مجلس واقع نمی شود. پس بنابراین در هیچ کدام از این موارد طرف تتبع اقوال نکرده است، یا به آیه رجوع کرده یا به اصلی از اصول رجوع کرده یا به یک صغرا و کبرا رجوع کرده و گفته است لابد نظر بقیه هم همینه. لابد نظر همه همین است، غیر از این است که بنده رفتم و دیدم نظر همه همین است. اجماع این است که بنده رفتم و دیدم، نه لابد نظر همه همین است. این می شود حرص. حالا عنایت بفرمایید. ولا بأس به ذکر بعض الموارد، بعض موارد رو بد نیست بگیم، که صرح المدعی، اون موارد را خود مدعی اجماع آمده است تصریح کرده است که مراد من از اجماع روایته، مراد من از اجماع اصله. یا غیر از مدعی، مثلا سید مرتضی ادعای اجماع کرده، محقق صاحب شرایع آمده است تفسیر کرده که مرادشون از اجماع اصل روایت فی مقام توجیه کلامهی در این دعوا. فمن ذلک، یکی از اون موارد، ما وجه المحقق، چیزی است که مرحوم محقق توجیه فرموده است، دعوى المرتضی، ادعای سید مرتضی و ادعای شیخ مفید استاد سید مرتضی را، که این استاد و شاگرد فرموده اند ان من مذهبنا، مذهب ما جواز و ازالت نجاسه، یعنی اجماع داریم بر این که می شود نجاست را ازاله کرد به غیر ما، من المایعات، با شیره، با گلاب و امثال اینها. قال مرحوم محقق فرموده و اما قول السائل، اگر کسی از ما سوال کند و بگوید کیف اضاف المفید و سید، چگونه شیخ مفید و سید مرتضی اضافه کرده اند این پاکی و طهارت را و جواز ازاله را و ازاله را الی مذهبنا، در حالی که لا نص فیه، ما بر طبقش نصی نداریم. فالجواب، جواب میدیم، میگیم اما علم الهدا، اما سید مرتضی ملقب به علم الهدا، فانه ذکر فی الخلاف، البته من محقق ندیدم، از شاگرد سید نقل میکنم که شاگرد سید کی باشه؟ شیخ طوسی. فان شیخ طوسی ذکر فی الخلاف، آمده است در کتاب خلاف فرموده انه انما اضاف ذلک الی مذهبنا، چرا آمده است جواز ازاله را به مذهب نسبت داده؟ لأن من اصلنا، برای این که یکی از قواعد کلی و یکی از قواعد مسلم پیش ما امامیه، العمل بالاصل، عمل به اصل است، ما لم یثبت الناقل، مادامی که مانع در مقابلش نباشد، که مراد از اصل در اینجا چه اصلی است؟ اصالت الجواز، یعنی جایز از ازاله نجاست. ولیصف شرع، پس اصالت الجواز داریم، مقتضی موجود، مانع هم مفقود. چرا مانع مفقوده؟ از این باب ولیصف شرع ما یمنع الازالت بغیر الما، در شرع چیزی که بگوید ازاله نجاست به غیر ما جایز نیست نداری. ثم قال، این مال سید مرتضی. و اما استاد سید مرتضی که شیخ مفید باشه، و اما المفید فانه ادعا، مرحوم شیخ مفید ادعا فرموده است فی مسائل الخلاف. ما دو کتاب خلاف داریم، یک خلاف مال شیخ طوسی است، یک خلاف مال شیخ مفیده که به نام مسائل الخلاف معروف است. مرحوم شیخ مفید در کتاب مسائل الخلافشون فرمودن ان ذالک مروی عن الائمه، این ازاله نجاست به غیر ما از ائمه روایت شده است. پس ایشون هم مرادشون از مذهب روایت بوده. انتها. فظهر من ذالک، از این تفسیری که محقق کرد ظاهر شد ان نسبت السید قدس سره الحکم المذکور الى مذهبنا من جهت الاصل، از جهت اصل، و از اون طرف شیخ مفید از جهت روایت.
حالا روایت بگیم برخلافی در که روایت کردن برخلافی
اشکال نداره. روایت داریم تقییتاً صادر شده، روایات خلاف زیاد داریم دیگه. ارسونم که ممکنه تقییتاً صادر شده، ممکنه یه تیکش افتاده، عرض کنم که یه تیکش مونده است دیگه، بعدن که فتوا برخلاف داده اند روایات بیشتری پیدا کرده اند که اون روایت رو از بین برده. ما باب تعادل و تراجی ها برای همین جهت داریم دیگه، که کدوم روایت بهش عمل بکنیم کدوم رو عمل نکنیم. و من ذالک، یکی از اون موارد، ما عن الشیخ فی الخلاف، چیزی است که شیخ طوسی در خلاف فرموده. حیث انه ذکر فی ما اذا بان فسق الشاهدین، وقتی معلوم شود شاهدین فاسقن، شاهدینی که شهادت دادن به ما یوجب القتل، شهادت به موجب قتل دادن، بعد القتل بان فسقهما، بعد القتل طرف را کشتیم، بعدم معلوم شده است که اینها عشبت که فاسق بودن. فرموده است به انهو یسقط القود، کشتن این شاهدین ساقطه، نباید این شاهدین را بکشیم و قصاص کنیم. و یکون دیتو من بیت المال، قاضی هم که خطا کرده است اونم نباید چیزی بدهد، دیه را از بیت المال میدیم. شیخ فرموده است دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع امامیه هست. فانهم رو، ببینید ما اینجا الان گفتیم، دقت بفرمایید، ما اینجا عرض کردیم که ولا بأس به ذکر بعض الموارد صرح المدعی به نفسه توجیه کلامه. اینجا از اون جاهایی است که خود مدعی اجماع آمده است توجیه کرده است، گفته است مراد من از اجماع چیه؟ روایته. ایشون فرموده است که دلیل ما اجماع فرقه هست. فان الفرقه رو، انما اخطأه القضات، هرچرا که قضات خطا کردن، ففی بیت مال المسلمین، پس مرادش از اجماع همین روایت. فعلل انعقاد الاجماع به وجود روایت عند الاصحاب. و قال بعد ذلک، باز مسئله دیگر، فی ما اذا تعددت الشهود و فی من اعتقه المریض، شهود متعدد بودند و اختلاف نظر داشتند فی من اعتقه المریض، و عین کلون غیر ما عینه الاخر، هر کدامی کسی را تعیین کردند، ولم یف سلس و بالجمی، سلس هم برای همه وافی نیست. فرموده است انهو یخرج و سابق، سابق خارج می شود از ملکیت و آزاد می شود، اونی که اول ذکر شده، سابقی که شاهد میگه یا سابقی که قرآن میگه، سابقی که قرآن معین میکند، انهو یخرج و سابقو بالقرآن. قال بعد فرموده دلیلنا اجماع الفرقه، اجماع الفرقه و اخبار الفرقه، فانهم اجمعوا على ان كل امر مجهول فيه القرعه. پس ببینید همین و اخبارهم معلوم میشد مرادش از اجماع همین روایات. انتها حرف شیخ طوسی و من از ثانی. و باز یکی از مصادیق نوع دوم که اجماع گفته ان و مرادشون از اجماع اصول هست، اصول نقلیه یا اصول عقلیه. و من از ثانی ما عن المفید، اونی که از مفید نقل شده، که اینجا مراد اصول عقلیه هست که صغرا و کبرا باشه. مرحوم مفید فی فصوله، در کتاب فصولشون فرمودن حیث انه سئل عن الدلیل، از مفید سوال شد دلیل بر این که ان المطلقه ثلاثن، المطلقه ثلاثن فی مجلس واحد یقع منها واحده، فقط یکیش واقع می شود. فقال الدلالت على ذلك من کتاب الله و سنت نبیه و اجماع المسلمین، ثم استدل من الكتاب بقوله، بظاهر قوله تعالی الطلاق مرتان، که در هر مره بعدی چه وقت باید باشد؟ بعد از آنی که شرایط موجود بشه. شرایط کی موجود میشه؟ یا رجوع بکنه و یا چه کار بکنه؟ تزویج بکنه. ثم بیان وجه دلاله، به این بیانی که عرض کردیم. و من از سنه فرموده است قوله علیه السلام کل ما لم یکن علی امرنا هازا، هر چیزی که مطابق این امر ما نباشد، بر طبق ظاهر قرآن نباشد، فهو رد. و قال ما وافق الکتاب فخذو و ما لم یوافق فاطرحو. میتونیم این علا امر ناهازا، این که سه طلاق باید در سه مجلس باشه، این باشه. وقد بینا ان المره لا تكون المرتين، مره یک مره است، دو مره که نیست که ابدا. و ان الواحده لا تكون ثلاثا، یکی نمیشود سه تا بشه. فاوجب السنه ابطال طلاق الثلاث، سنت گفته است که سه طلاق باطله. و اما اجماع الامه فهم مطبقون نه منطبقون، فرقه محقه اطباق دارن و اجماع دارن، علا ان ما خالف الکتاب و سنه فهو باطلون، گفته ان این سه طلاق واقع شدن خلاف ظاهر قرآنه، و هر خلاف ظاهر قرآنی باطل است و مردود. پس این صغرا و کبلا، این اصول، اصول عقلیه هست دیگه. عرض شود که الا انما خالف الکتاب و سنه فهو باطلون، وقد تقدم وصف خلاف طلاق بالکتاب و سنه، الان گذروندیم که این طلاق اینجوری با کتاب مخالف است یا موافق. سه طلاق در یک مجلس، پس قد تقدم صفت مخالفت این طلاق با کتاب و سنت دو خط جلوتر برای شما عرض شود که بیان کردیم دیگه احتیاج به تکرارش نیست. فحصل الاجماع علی ابطاله، بودا این اجماع مراد همین صغرا و کبرایی است که عرض کرده. انتها. و حکی عن الهلی ابن ادریس در عرض شود که کتاب سرائر خودشون استدلال فرموده ان به مثل هازا، به همین بیانی که ما گفتیم. و من ذالک الاجماع الذی دعاه الهلی، از جمله اجماعاتی که برگشتش به روایت و اصل است، اون چیزی است که ابن ادریس در سرائر ادعا فرموده است، علل مزایقه، بر این که در قضاء فوائد ما قائل به مزایقه هستیم. انسان واجب است بالفور نماز قضاهاش را چه کار بکنه؟ جبران بکنه. حق نداره عقب بیاندازه. فی رسالت المسمات به خلاصت الاستدلال حیث و قال، جایی که ابن ادریس فرموده اطبق الامامیت علیه، امامیه اجماع کرده ان بر این مسئله، خلفن عن سلف، هر عرض شود که جمع موجودی تبعیت از جمع قبلی کردن، و عصرن بعد عصر، و اجمعت و اجماع کرده ان علل عمل به، باید بر طبق این خبر عمل بشه، یعنی باید ما قائل به مزایقه بشیم. ولا یعتد به خلاف نصر نفر یسیر، جمع کمی اگر مخالفت کردن من الخراسانیین، مثل ابن حمزه، مثل عرشبت که بعض دیگر از علما، اگر اینها مخالفت کردن، مخالفت اینها لطمه ای نمیزنه. چرا؟ فإن ابن بابوی عرشبت که صدوق و پدر صدوق والاشعریین، مثل سعد ابن عبدالله صاحب کتاب رحمت، سعد ابن سعد، محمد ابن علی ابن محبوب صاحب کتاب نوادر الحکمه، و القمیین اجمع، مثل علی ابن ابراهیم ابن هاشم، محمد ابن حسین ابن ولید، همه اینها عاملون به اخبار المزایقه، اینها به اخبار مزایقه عمل کرده ان، چون اخبار مزایقه را تو کتابشون آورده ان. پس ایشون اجتهاد کرده، گفته چون این آقایون این روایات را در کتابشون نوشته ان، پس عمل کرده ان، حالا که عمل کردن، اگر جمعی هم مخالفت کردن، مخالفت اونها لطمه ای نمیزند. لأنهم ذکروا، برای اینکه همه این بزرگواران ذکر کرده ان، لا یحل رد الخبر الموثوق برواته، خبری که رواتش موثق هستن نباید رد بشه، و چون اینها تو کتاباشون نقل کرده ان، پس معلوم میشد که موثوقون به بوده از پیششون و عمل برش میکردن. و حفظتهم، و کسی که از همه اینها کثیر الحفظ تر است، حفظه بر وزن لمعه، بر وزن غرفه، به معنای کثیر الحفظ، کسی که از همه اینها در ضبط و حفظ اخبار عرض شود که قوی تر است، که صدوق باشد، پسر همین بزرگواری که الان ما در کنارشون نشستیم که در ابن بابوی هستن. ایشون ذکر از آلکه فی کتاب من لا یحضره الفقی، و از ایشون بالاتر، و خری تو هازه صناعه، متخصص بحث روایت، روایت صحیح از غیر صحیح، و رئیس الاعاجم، کسی که رئیس عجمها هست، چون خودشون عرب بوده دیگه، مال جبل آمل بوده دیگه، شیخ توسی را به عنوان عجم ذکر میکنه چون مال توس بودن دیگه، و رئیس الاعاجم ابو جعفر توسی، ایشون هم مودع و اخبار المزایقته فی کتبه، ایشون اخبار مزایقه را در کتبشون تودیع فرموده ان، ذکر فرموده ان، مفتن بها والمخالف و ازا علما به اسمهی و نسبهی لم یزر خلافو. خب ایشون ببینید استنباط کرده، به صرف این که این بزرگواران روایت رو تو کتاباشون نقل کردن خواسته بگه عمل کردن، پس این روایت موثقه. حالا که روایت مزایق موثق شد پس صحیح هست بگوییم اجمعت الامامیتو علا وجوب المزایقه. حالا چجوری از حرفای مرحوم ابن جواد؟ ان شاء الله فردا جوابش رو خواهیم عرض کرد. صلی الله علی محمد و آله اجمعین.